ساعت 14 در ایران است. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در اولین روز زمستان، جمعه اول دی ماه 1402. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات براتون بیشتر بگیم. اما ابتدا مرور داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم بنیامین صدر.
وقت بخیر شنوندگان خوب رادیو فردا. نماینده آمریکا در سازمان ملل گفته که کشورش آماده است از تازه‌ترین پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره جنگ غزه حمایت کند. لیندا توماس گرینفیلد شامگاه پنجشنبه گفت که نگرانی‌های کشورش درباره این قطعنامه برطرف شده. رأی‌گیری بر سر قطعنامه پیشنهادی امارات درباره جنگ غزه در شورای امنیت سازمان ملل جمعه، یعنی امروز، به اجرا گذاشته می‌شود. این قطعنامه تلاش خواهد کرد کمک‌های بشردوستانه را به کسانی برساند که در غزه به آن نیاز دارند. آمریکا پیشتر در تلاش بود تا اشاره قطعنامه به برقراری آتش‌بس را تغییر دهد. رأی‌گیری درباره قطعنامه پیشنهادی امارات درباره غزه پیش از این 4 بار به تعویق افتاده است. اما سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرده که در 20 روز گذشته 2000 نیروی دیگر حماس از سوی نیروهای اسرائیلی کشته شدند. بنابر گزارش ارتش اسرائیل، شمار نیروهای کشته شده گروه افراطی حماس که آمریکا و اروپا آن را یک سازمان تروریستی می‌دانند به 8000 تن رسیده است. دانیل هاگاری با اشاره به افزایش شمار نیروهای نظامی در منطقه خانیونس درباره وضعیت مناطق شمالی اسرائیل گفته که حزب الله جنوب لبنان را به یک منطقه جنگی تبدیل کرده و همچنان آینده کل لبنان را به خاطر حماس و جمهوری اسلامی ایران به خطر می‌اندازد. گروه افراطی حماس می‌گوید از 15 مهر ماه تا کنون پیش از 20000 تن از ساکنان منطقه غزه به دست ارتش اسرائیل کشته شدند. اما پس از تیراندازی دیروز پنجشنبه در دانشگاه چارلز در مرکز پراگ که منجر به کشته شدن دست کم 13 تن شد، پتر پاول رئیس جمهوری جمهوری چک خواستار اتحاد و خیشتنداری مردم شد. پتر پاول گفت که نباید از این حادثه برای حمله سیاسی، حمله به افراد دیگر یا انتشار اطلاعات نادرست و غیر دقیق استفاده شود. عصر پنجشنبه یک مهاجم 24 ساله با ورود به محل تحصیل خود در دانشگاه چارلز در مرکز پراگ، پایتخت جمهوری چک، 13 تن را کشت و دست کم 20 تن را زخمی کرد. وضعیت 10 تن از زخمی ها وخیم گزارش شده است. پلیس جمهوری چک اعلام کرده فرد مهاجم که خود کشته شده مشکلات روانی داشته. به گفته پلیس چک، تیرانداز که داوید کوزاک معرفی شده از اتفاقهای مشابه در خارج از کشور، یعنی جمهوری چک، الهام گرفته بود. ویتراکوشان وزیر کشور جمهوری چک اعلام کرده که اقدام مهاجم هیچ ارتباطی به تروریسم بین المللی ندارد. علی اکبر ولایتی، مشاور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، با انتقاد از مسکو گفته که بعضی از موضع‌گیری‌های وزارت امور خارجه روسیه سبب تأسف است. آقای ولایتی در حال این سخنان را بیان کرده و در واکنش به بیانیه مجمع همکاری کشورهای عرب و روسیه در مراکش درباره جزایر سگانه در خلیج فارس این سخنان را گفته است. در این بیانیه بر ضرورت حل مناقشه از سوی گفتگوهای دو جانبه یا دیوان بین المللی دادگستری بر اساس قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل تاکید شده. آقای ولایتی پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری حکومتی تسنیم این بیانیه را دخالت در امور ایران تلقی کرد و گفت که محکوم است. او گفت که فشارهای سیاسی بر روسیه در شرایط فعلی سبب شده این کشور برای به دست آوردن امتیازی کم ارزش و دست نیافتنی به اعتبار خود لطمه وارد کند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی همین بیانیه را بی اساس و مردود خوانده و اعلام کرده که جزایر سگانه ابو موسا، تنب بزرگ، تنب کوچک، جزء جدای ناپذیر سرزمینی ایران است. اما شرکت مایکروسافت گزارش کرد که گروه جاسوسی سایبری ایرانی از بدافزاری به نام فالس فوند که پیشتر کشف نشده بود برای حمله به شرکت‌های دفاعی در سراسر جهان استفاده می‌کنند. مایکروسافت نوشته که مشاهده کرده این گروه هکری در حال تراش برای انتشار این بدافزار علیه افرادی است که در بخش صنعت دفاعی کار می‌کنند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم بنیامین صدر. درباره این خبرها و خبرهای بسیار بیشتر اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بیشتر بخونید. و اما در این مجله نیمروزی رادیو فردا، در خاورمیانه از تازه ترین خبرها از جنگ اسرائیل در نوار غزه خواهیم گفت. نگاهی داریم به حمله مرگبار و تکان دهنده در مرکز شهر پراگ. و روایت برادر وحیده محمدی فر از قتل او و داریوش مهرجویی هم بخشی از این مجله نیمروزی است. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها دعوت میکنم تا 14:30 دقیقه در این مجله با ما بمانید. ساعت در ایران 14:06 دقیقه است و خوش آمد میگم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوسته در این مجله ایستگاه اول ما خاورمیانه است و جنگ اسرائیل در نوار غزه و تازه ترین تحولات در این زمینه. همکارم ایلیا جزائری از امارات متحده عربی همراه ماست. ایلیا، گزارش ها از درگیری و حملات شدید هست در شمال نوار غزه همچنان، خصوصا اردوگاه جبلیا که در دو ماه و نیم اخیر بسیار درباره اون شنیدیم. چه خبر هست در اونجا؟
بله هانو، خب اسرائیل بعد از اینکه اعلام کرد که کنترل امنیتی شمال نوار غزه رو در دست گرفته، اما درگیری ها در این بخش از نوار غزه متوقف نشده و شاهد این هستیم که در روزهای اخیر حتی شدیدتر هم شده، به ویژه اردوگاه جبالیا. الان ما شاهد درگیری های شدیدی هستیم در اردوگاه جبالیا میان اعضای گروه حماس و نیروهای نظامی اسرائیلی. تلفات هم دو طرف دارن، اما شمار تلفات هنوز اعلام نشده. اما در جبالیا یک مرکز اورژانس محاصره شد، تنها مرکز باقی مانده در شمال نوار غزه که میتونه کمک کنه به زخمی شدگان و آسیب دیدگان در نتیجه جنگ جاری در غزه. تمام بیمارستان ها در شمال نوار غزه از فعالیت متوقف شدن به خاطر اینکه هم آسیب هایی که وارد شد به این بیمارستان در نتیجه شدت حملات، هم به خاطر اینکه این تجهیزات پزشکی پایان یافت در این بیمارستان ها. الان در شمال نوار غزه هیچ آمبولانسی وجود نداره برای اینکه بتونه زخمی ها رو از محل حملات منتقل کنه به مراکز پزشکی و مراکز درمانی. اما هانا، علاوه بر شمال نوار غزه، در جنوب غزه به طور مشخص در خان یونس هم حملاتی صورت گرفت که تعدادی کشته و زخمی شدن در حملات نیروهای اسرائیلی، هلال احمر فلسطینی و بخش و بهتر بگم وزارت دفاع، بخش وزارت بهداشت در فعال در غزه اعلام کرد که شمار کشته شدگان فلسطینی تا حملات ارتش اسرائیل به این منطقه، به نوار غزه، تا 77 روز به بیش از 20,000 نفر رسیده، شماری که بسیار هولناک است نسبت به مدت زمانی که در از جنگ ما شاهدش بودیم.
ایلیا، اشاره کردی به کشته ها، اما یکی از نگرانی هایی که درباره نوار غزه داره مطرح میشه بحث مثلا بیماری های واگیردار هست در این منطقه به دلیل عدم دسترسی مثلا به آب آشامیدنی، آب تمیز یا بهداشت درست. میخوام ببینم که این رو میدونیم که چه وضعیتی داره، چه هشدارهایی دارن دربارش میدن؟
بله، چند روز این هشدارها داره بیشتر تکرار میشه هانا. امروز هلال احمر فلسطین اعلام کرد که در نتیجه کمبود غذا و آب آشامیدنی و حتی آب بهداشتی و کمبود امکانات، شاهد این هستیم در نوار غزه که بیماری‌های واگیردار داره شروع پیدا میکنه، به ویژه میان کودکان. این هشدار رو چند روز پیش سازمان یونیسف هم داده بود، سازمان جهانی غذا هم داده بود. سازمان جهانی غذا اعلام کرد که ساکنان در نوار غزه از 90% آب لازم محروم هستند و این بسیار خطرناک است که میتونه باعث شیوع بیماری‌ها بشه. علاوه بر اون، شمار زیاد آوارگان که در فضای بسیار کم در کنار هم هستند باعث گسترش بیماری‌های پوستی شده، علاوه بر بیماری‌های روده‌ای که در غزه بسیار شایع شده.
بله ایلیا، دقایقی پیش همکار ما در وبسایت رادیو فردا هم خبری رو منتشر کردن درباره اینکه سازمان ملل متحد هشدار داده که غزه با بالاترین سطح ثبت شده ناامنی غذایی مواجه شده و بحران گرسنگی به گفته سازمان ملل در ابعادی بی سابقه و به طرز فاجعه‌باری در جریان هست. دنبال می‌کنیم در طول روز با تو حتما اخبار غزه رو. سپاسگزارم ایلیا جزایری بود همکارم از امارات متحده عربی. همچنان در خاورمیانه بمانیم چرا که وزارت دفاع آمریکا گفته که بیش از 20 کشور به ائتلافی بین‌المللی برای حفاظت از کشتیرانی دریای سرخ در مقابل حوثی‌های یمن من پیوستند. از اردشیر طیبی بیشتر بشنوید.
سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز پنجشنبه 30 آذر ماه از حضور بیش از 20 کشور در ائتلاف بین المللی برای مقابله با حملات موشکی و پهپادی به کشتی ها در دریای سرخ خبر داد. پاتریک رایدر سخنگوی پنتاگون در یک کنفرانس خبری تاکید کرد که کشورهای دیگری هم احتمالاً به این ائتلاف بین المللی برای حفاظت از کشتیرانی آزاد در دریای سرخ هم پیوست. او همچنین گفت که شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران سلامت وضعیت اقتصادی سراسر جهان را مورد حمله قرار دادند و عملاً به دزدان دریایی در امتداد یک شاهراه بین المللی یعنی دریای سرخ بدل شدند. شبه نظامیان حوثی در یمن که تحت حمایت ایران هستند حملات خود را به نفتکش‌ها و کشتی‌های باری در دریای سرخ تشدید کردند و این مسیر دریایی را که تا 12% تجارت جهانی از طریق آن انجام می شود ناامن کردند. سخنگوی پنتاگون تصریح کرد که این مشکلی بین المللی است که نیاز به یک واکنش بین المللی دارد. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا دوشنبه گذشته طرح ایجاد یک ائتلاف چند ملیتی برای حفاظت از کشتیرانی دریای سرخ را اعلام کرد. این در حالی است که عبدالمالک الحوثی رهبر شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران روز چهارشنبه از کشورهای جهان خواست در عملیات جدید چند ملیتی به رهبری ایالات متحده برای تأمین امنیت دریای سرخ دخالت نکنند. او اقدامات ائتلاف به رهبری آمریکا را تلاشی برای تبدیل منطقه به میدان جنگ توصیف کرد. عبدالمالک الحوثی در ادامه تصریح کرد حوثی‌ها به حملات خود به کشتی‌های متعلق به اسرائیل یا کشتی‌هایی که عازم بنادر اسرائیل هستند ادامه خواهند داد و مدعی شد که کشتی‌های دیگر برای حرکت در منطقه امن هستند. اظهارات او در حالی است که حوثی‌ها به کشتی‌هایی که ارتباطی با اسرائیل ندارند نیز حمله کردند، موضوعی که باعث شده است بنابر گزارش خبرگزاری بلومبرگ عبور نفتکش‌ها از دریای سرخ و باب المندب با افتی 40% مواجه شود و برخی شرکت‌های بین‌المللی و چند ملیتی حمله بار از مسیر دریای سرخ را به صورت موقت متوقف کنند. آمریکا، بریتانیا و فرانسه همراه با چند کشور دیگر برای تأمین امنیت دریانوردی ناوهای جنگی خود را به باب المندب و دریای سرخ اعزام کرده و تاکنون بسیاری از حملات حوثی‌ها به کشتی‌های باری را دفع کردند.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
ساعت 14:13 است. به پراگ میایم، جایی که صدای رادیو فردا رو از اون میشنوید. در ابتدای مجله در خبرها شاید شنیدید که روز گذشته حمله مرگبار و تکان دهنده در مرکز شهر پراگ پایتخت جمهوری چک اتفاق افتاد. همکارم گلناز اسفندیاری اینجا در استودیو خبر رادیو فردا همراه ماست تا نگاهی داشته باشیم به این موضوع. تازه ترین خبرهایی که میدونیم از این اتفاق که نادر هم هست در این کشور چیست و چه گفتن مقام های جمهوری چک؟
حالا دقیقاً این اتفاق در حقیقت بی سابقه است از لحاظ تعداد قربانیان و از لحاظ خشونت این حادثه. 13 نفر کشته شدن امروز به گفته ویت راکوشان وزیر کشور جمهوری چک که قبلاً اعلام شده بود 14 نفر کشته شدن. 25 نفر در این حادثه زخمی شدن که حال یکی از کسانی که زخمی شدن بحرانی هست. 3 خارجی بین زخمی شدگان هستند، یک نفر از هلند و 2 نفر از امارات متحده عربی.
مشخص هست که اینها در دانشگاه بودند یا بیرون از دانشگاه بودند؟
تا جایی که فعلا اطلاعاتی که به دست ما رسیده همه اینها در داخل دانشگاه بودند و وزیر کشور چک گفتش که همه 13 نفر شناسایی شناسایی شدند. امروز اسم یکی از این کشته شدگان منتشر شد، خانم لنکا هلافکووا که مدیر بخش یا مؤسسه موسیقی شناسی دانشگاه چارلز بوده و متاسفانه در این حادثه کشته شده. همچنین امروز تایید شد که تیرانداز که اسم کامل او منتشر نشده ولی از او به عنوان داوید کی یاد میشه خودکشی کرده در جریان این حادثه، چون روز گذشته مشخص نبود که پلیس به او تیراندازی کرده یا او خودش رو کشته. و همونطور که میدونیم این داوید کی قبل از اینکه به دانشگاه چارلز بره،
جایی که خودش در دانشجو بوده،
دقیقاً دانشجوی ممتاز و دانشجوی رشته تاریخ بوده، قبل از اینکه این قتل عام رو به اصطلاح انجام بده پدرش رو کشته و ظاهراً یک هفته قبل از این حادثه پلیس بر این باور هست که این جوان 24 ساله یک پدر و نوزاد دو ماهه اش رو در یک منطقه در نزدیکی پراگ کشته،
یک منطقه جنگلی. میخواستم که اگه بشه یک کمی درباره خود، چون گفتم خارجی ها داخل بودن یا بیرون، درباره خود این دانشگاه صحبت بکنیم، به دلیل اینکه مایی که اینجا هستیم میدونیم که چقدر مرکز شهر پراگ جای بسیار پر رفت آمدیه. چه واکنشی داره این شهر الان به این داستان نشون میده؟
شوک واقعا، حادثه که همه رو تکون داده. من با خیلی ها که صحبت میکردم میگفتن نمیتونستن بخوابن دیشب. همچین غیر قابل تصور بود چنین اتفاقی در پراگ. خودت میدونی شهر آرومیه، خشونت تقریبا اینجا وجود نداره، دیده نمیشه، و ناگهان چنین حادثه تکون دهنده‌ای. و مسلماً همه در شوک هستن. امروز قراره ساعت 12، یعنی حدود 10 دقیقه دیگه، همه 1 دقیقه سکوت کنن و دعا کنن برای قربانیان حادثه، و فردا روز شنبه روز عزای عمومی اعلام شده.
عزای عمومی در آستانه تعطیلات کریسمس در جمهوری چک. سپاسگزارم گلناز اسفندیاری، سردبیر رادیو فردا، اینجا در استودیو خبر ما اینجا با ما بودی. بیشتر درباره این اتفاق هرچه که اطلاعات تازه‌ای منتشر بشه حتما در طول روز به اطلاع شما خواهیم رسوند. برگردیم به ایران، جایی که یک نماینده مجلس میگه که تنها در شهرستان دلفان در استان لرستان بین 1,000 تا 2,000 تن محکوم به اعدام هستند. این رو یحیی ابراهیمی در یک ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده میگه، اما برخی دیگر از مقام‌های قضایی این صحبت‌های او رو رد کردند. درباره این موضوع بیشتر در گزارش بنیامین صدر بشنوید.
یک نماینده مجلس در ایران میگوید بین 1,000 تا 2,000 تن در شهرستان دلفان استان لرستان به دلیل جرائم مواد مخدر یا به اعدام محکوم شدند یا در انتظار اجرای حکم هستند. یحیی ابراهیمی نماینده شهرستان دلفان گفته که در دیدار با اعضای خانواده این متهمان از این موضوع آگاهی یافته.
یک آمار بسیار وحشتناکی مطرح کردند که 1,000 تا 2,000 نفر از هموطنان ما در شهرستان دلفان به علت فروش مواد مخدر حکم اعدام اونها صادر شده و در مرحله اجرای احکام هستند.
تاریخ دقیق اظهارات این نماینده مجلس مشخص نیست، اما برخی رسانه‌های ایران چهارشنبه 29 آذر سخنان او را منتشر کردند. در مقابل اما دادگستری استان لرستان اعلام کرد آمار اعلام شده از سوی این نماینده مجلس نه تنها صحت ندارد، بلکه حتی نزدیک به واقعیت هم نیست. دادگستری استان لرستان اما توضیحی درباره اینکه دلیل این اظهار نظر چه بوده ارائه نکرده است. فارغ از تفاوت فاحش آماری بین 1,000 تا 2,000 متهم محکوم به اعدام، اساساً تعداد بالای موارد اعدام از سوی جمهوری اسلامی و در ایران چرا هیچگاه تأثیر چندانی در کاهش برخی جرائم از جمله جرائم مواد مخدر نداشته است؟ مدیس توکلی، کارشناس آسیب‌های اجتماعی ساکن اسپانیا، در این باره میگوید که جمهوری اسلامی اساساً درک و اراده‌ای برای اصلاح ریشه‌ای آسیب‌ها ندارد.
روی چرخه جمهوری اسلامی همیشه قهری بوده، همیشه هستی سلبی بوده. درمانی هم اگر اتفاق افتاده، چون ساپورت اجتماعی، پذیرش اجتماعی پشتش نبوده، هیچ وقت پایدار نشده. ما داریم در مورد یک خانواده، یک گروه‌ها و یک زیرگروه‌های اجتماعی صحبت می‌کنیم که آسیب دیده هستند. وقتی که یک نفر رو میگیرن و اعدام میکنن، یک واقعیتی هست اینه که شما یک عضوی از این مجموعه رو حذفش میکنید، ولی متاسفانه جایگزینی همیشه اتفاق میفته. نکته بعدی آسیب کلیه که اون خانواده میبینه. وقتی ما در مورد تولید کننده صحبت میکنیم، همون فهم میکنیم که خب اینا مثلا مثل پابلو اسکوبارن. نه، خیلیشون واقعا افرادی هستن که حتی ممکنه یک شغل پذیرفته شده هم داشته باشه، این رو به عنوان اینکه هزینه ها خیلی بالا رفته و توانش رو نداره در انجام میده. شما اگر توی خانواده ها نگاه بکنید، مثلا میبینی که یه پسر بچه مثلا 14 ساله رو به جرم حمل مواد گرفتن و مثلا منتظر اینه که 18 سالش بشه و اعدام بشه. از اون طرف یک مادر مریضه که الان مثلا ممکنه به دزدی روی آورده باشه، به این لفظ پسرش رو گرفتن. یک پدری، یک همسری بوده توی این خانواده که اون هم به جرم مواد اعدام شده. یک عموی هست، یک دایی هست. این مجموعه و همدیگه وصل بین لفظ که اصلا یک کانتکست آسیب دیده است. این رو اگر این مدلی بررسی نکنیم، باز مجددا توی همین لوپ حس یک نفر و تولید یک نفر دیگه میافتیم که خب فقط آدمو حس میشن به واسطه اعدام، بچهش میاد سر جاش، برادرزادش میاد سر جاش، همسرش میاد سر جاش.
شهرستان دلفان با قرار گرفتن در شمال غربی استان لرستان ایران بیش از 150 هزار تن جمعیت دارد. بر اساس آنچه برخی نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین الملل اعلام کردند، بسیاری از زندانیان جرائم مواد مخدر به دلیل فقر مالی و مشکلات اقتصادی توانایی بهره‌گیری از وکیل یا مشاور حقوقی را ندارند. اما چرا دلفان به این اندازه با موضوع زندانیان جرائم مواد مخدر روبروست؟ مدیس توکلی، آسیب شناس اجتماعی:
در مورد استان لرستان، ببینید استان لرستان به طور کلی یکی از ترمینال های غربی ما در انتقال مواد مخدر و خب شهرستان دلفان هم به واسطه موقعیتی که داره هم میتونه به غرب کشور، یعنی از مرزهای غربی کشور دسترسی داشته باشه، هم به استان های شمال غربی. به این علت که تعداد زندانیان جرایم مواد مخدر توی این استان همیشه یکی از استان هایی که تعدادش خیلی بالاتره، و اینی که این آماری که اعلام کردن به این معنی نیست که همشون از شهروندان شهرستان دلفان هستند. این استان به طور کلی ترمینال مجرمین خب اصولا خیلی توی این شهر در رفت آمد هستند. حالا اگر اون روزی که دستگیر شدن توی اون منطقه بوده باشه، قاعدتا به اون زندان منتقل میشن.
سازمان عفو بین‌الملل هم پیشتر اعلام کرده بود که شمار اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر در ایران در سال جاری میلادی، یعنی سال 2023، نسبت به سال 2022 سه برابر شده. عفو بین‌الملل اضافه کرده که اعدام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر در ایران در 5 ماه نخست امسال، یعنی سال 2023، برابر با 2/3 کل آمار اعدام‌ها در ایران بوده است.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. اما اکبر محمدی فر از بستگان نزدیک داریوش مهرجویی، کارگردان مشهور ایرانی که در مهر ماه امسال به همراه همسرش به قطر رسید، در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا مقامات قضایی ایران رو متهم میکنه که کیفرخواست در رأی 4 متهم این پرونده رو بر اساس خبرهای رسانه و نه بر مبنای واقعیت تنظیم کردند. برادر وحیده محمدی فر، همسر داریوش مهرجویی، معتقده که قتل این دو هنرمند یک اقدام ارعابی سازمان یافته و پیچیده بوده است. مهدی طاهباز همکارم با اکبر محمدی فر گفتگو کرده که بخشی از این گفتگو رو میشنوید.
بر اساس خبرهایی که منتشر شده، انگار کیفرخواست داده شده نه بر اساس واقعیات، اون تیمی که داشتن در پلیس کار میکردن، انگار یه گروهی هم تشکیل شده بود که در واقع یه گروه موازی هم وجود داشت که فقط داشتن خبرهای جعلی و انگیزه سازی و اینها رو درست میکردن در همزمان. اینکه باجناخ ها یه آقای مهرجویی دخالت داشتن، یا اینکه مثلا طلب 30 میلیونی وجود داشته، و یا مثلا به خاطر دزدی جاروبرقی طرف و زندان انداختن که اینه داشته. اینا رو اتفاقا ما هم اونجا هم من با پلیس و اینا مطرح میکردم، اونو گفتم خب ما که اصلا اینا رو نمیخونیم، اینا دارن چی دارن میگن، اینا هیچ اهمیتی، اونا میگفتن اصلا اینا کاملا کذب، ما هم میدونیم، ما نمیتونیم که عمل رو بریم تکذیب کنیم. و جالب اینه که اینها درس پیدا میکرد. مثلا شما فرض کنید که این ماجرای طلب مثلا 3 میلیونی چی بوده. این فردی که مثلا 4 سال پیش بودن باغونه آقای مهرجویی و چند نفر همسایه های دیگه بوده، با اتهام سرقت و اینها همسایه ها میرن ازش شکایت میکنن و این فرد میره زندان، بعدن رضایت میدن این آزاد میشه. و این ظاهرا گفته که اونها به خاطر این رضایت 3 میلیون تومان ازش گرفتن، منتها اونا، یعنی نه اصلا نه شکایت از سمت آقای مهرجویی و خانواده مهرجویی بوده، نه رضایت. و این مثلا تو اعترافاتش مثلا ازش میپرسن با کسی مشکل داری یا نداری، مثلا اینو گفته، گفته آره با فلان ویلا هم من مشکل داشتم، هیچ ارتباطی اصلا با آقای مهرجویی نیومده. و بعد این یهو مثلا در رسانه‌های معتبری، مثلا حالا رسانه‌های دولتی، خبرگزاری فارس، یهو مثلا این تیتر خبری شده به خاطر 3 میلیون مثلا اینطوری. ما هم میگم کاری با این چیزا نداشتیم، با توجه به خوب کار پلیس داشتیم، می‌دیدیم که میگفتن خب اینا اصلا بی‌ارزش، کاری نداشته باشید، ما کار خودمون رو می‌کنیم. حالا من به شما میگم این انگار که یک تیم موازی وجود داشت که داشتن این خبرها رو تولید می‌کردن. و
با چه نیتی به نظرتون این خبرها رو تولید می‌کردند؟
نیتی که الان داریم میبینیم که توی کیفرخواست همینها رو اومده، خاطر اختلافاتی که داشتن، که خب وقت هیچ کدوم اینها وجود نداشته، یعنی نه طلبی بوده، نه کینه‌ای بوده، نه چیزی بوده. چند سال پیش اینجا یه باغونی بوده، نه توهین و بدرفتاری بوده اصلا خانواده نجوی، مثلا خواهر من که اصلا به اینها کمک هم میکرده.
یعنی آقای محمدی فرد، شما معتقدین که این چهار متهمی که بازداشت شدن در این قتل‌ها دست داشتند اما تحت آمریت فرد یا افراد دیگری بودند با انگیزه های دیگر؟
بله 100%، چون اگر هم نباشه، ببین این انگیزه هایی که میگن نیست. مگه میشه مثلا چهار نفر بدون هیچ انگیزه ای، حتی مثلا انگیزه ای مثلا سرقت، گفتن دو تاشون به خاطر سرقت مثلا اومدن. اولا خود کریم که میدونسته که لو رفته، خودش اصلا روز چند روز قبلش اومده گفته که من شناخته شده دیگه، خب تهدید کرده میکشیمتون فلان و اینا، و چند نفر دیگر آوردن مثلا به انگیزه سرقت. بعد از اینکه اومدن خب اصلا چیز زیادی که ندوزیدن، خیلی چیز دارن تو صحنه بازسازی دیدید، حتی خیلی چیزا اون رو بوده، اصلا هیچ کدومو بر نداشتن و یه چند تا علنگو اینا برداشتن و دو تا گوشی موبایل برداشتن، که خواهی گوشی موبایل رو کسی با انگیزه سرقت قتل انجام میده میاد گوشی موبایل رو برای چی برداره؟ خب اینها ردیابی میشه، خاک کرده بودن ظاهرا گوشی موبایل رو. بعد حالا خود گوشی موبایل هم اصلا انگیزش و سرقتش و گوشش و اینها نبوده، چون بعدن که گوشی ها رو که ما دیدیم دمانشون دادن، خودشون هم گفتن که اطلاعات زیادی پاک شده بود، وایس ها و چت هایی که مثلا مخصوصا کل وایس هایی که در اینستاگرام خواهرم داشت، چون دوتا گوشی هم متعلق با خواهرم بوده، جای نفری رو برنداشتن، این وایس های اینستاگرام اینا رو کاملا پاک کرده بودن.
اگر این وایس های اینستاگرام بنابر گفته شما پاک شده، پس چجور اون پیام نیمه کاره که خبر از ورود یکی از این افراد به ویلا میداده نصف کاره مونده بوده، ارسال نشده بوده، اون پیام چگونه پاک نشده به نظرتون؟
اصلا تمام وایسا، یعنی یه جوری هم پاک شده بود که پلیس فتا که روی اینا کار میکرد، هر کاری کردنش نتونستش اصلا بازیابی کنه، اصلا موبایل کاملا ریخته بود به هم، یعنی مونا که موبایل رو دیده بود اصلا انگار که موبایلش کسی دیگه ایه، کاملا به هم ریخته. و بعدش آره یک پیامک هم بوده که ارسال نشده چنین چیزی، اون وقت مثلا مونده باشه، ارسال هم نشده باشه، خیلی عجیبه. بازم خب باز گفته بوده که کریم تو خونه است. ببینید همه اینها نشون دهنده اینه که خب کریم اصلا از اول آماده بوده که گرفتار بشه، یعنی تو دوربین شما کسی رو نمیبینید غیر از کریم، همه دوربین ها غیر فعاله، یه دوربین از کریم رو نشون میده که از باقیلا اومده، قبلا یه نفر تهدید کرده کی بوده، کریم بوده، بعد یه پیامکی هست، پیامک زده شده کریم، این در واقع یه حالت انگار که به حالت انتحاری اومده که به اصطلاح خودش هم معرفی کنه، بگی که من میخوام جنایت انجام بدم، و سه نفر دیگر هم آورده، و این فرد که اصلا دیگه هیچ گونه خصومتی هیچ مشکلی اصلا نداشته با خانواده مهرجویی که بیان این کارها رو بکنن، و واقعا این از نظر انگیزه کاملا یه چیز غیر قابل قبول هست این چیزهایی که بیان شده.
آقای محمدی فرد، برخی شباهت قتل آقای مهرجویی و خانم محمدی فرد رو با قتل‌های زنجیره‌ای مطرح کردن، در این رابطه شما نظری دارید که با انگیزه های ارعابی صورت گرفته باشه این قتل ها؟
من حالا خودم زیاد و از در مورد قتل های زنجیری اینا اطلاعات ندارم، ولی اینو میدونم که این قتل ها قتل عادی نیست که اینجور داره تبلیغ میشه، و این کاملا بله ارعابی بوده، یعنی بسیار وحشیانه بوده، و خب افراد معروفی هم بودن که کشته شدند، و برای خب ترساندن جامعه ها میتونه باشه، حالا یا گروهی از جامعه یا هر چی، یا به هر هدفی، هر گونه انگیزه مؤثری کاملا برای جنایت وجود نداشته، یه خیلی سازمان یافته و پیچیده بوده، مثلا دوربینا قطع بشه، کمین کنن، نمیدونم دو نفر برن این یکی رو بکشن، دو نفر برن سراغ یکی دیگه، و اینکه اطلاعات رو بیرن از موبایل بگیرن، پاک کنن، گروهی هم باشن که هدایت کنن افکار عمومی رو به سمت‌های مختلف، نمی‌دونم خبرهای جعلی بدن، انگیزه سازی کنن، جنایت رو معمولی جلوه بدن و اینها خب همه شک برانگیز هستش.
اکبر محمدی فرد بود، برادر وحیده محمدی فرد، همسر داریوش مهرجویی، که به پرسش همکارم مهدی تاپاس پاسخ میداد. مشروع این گفتگو رو میتونید در وبسایت ما بخونید و بشنوید، radiofarda.com. این گفتگو ما رو میرسونه به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا. دعوت میکنم که همچنان با ما باشید. ساعت 15 با تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.